بسم الله الرحمن الرحیم. سرفصل جدیدی رو به عنایت حضرت حق از امروز دوشنبه ها در برنامه راه روشن میگشاییم و با بیان مباحث حقوقی از زاویه دیدهای مختلف انشالله سعی میکنیم که مناظر متفاوت رو مورد مداقه و واکاوی قرار بدیم و از فرمایش های کارشناس عزیز و ارجمندی که حتما با ایشون آشنا هستید استفاده بکنیم. جناب آقای دکتر شریفی عزیز و بزرگوار ما آقایی کردند و تشریف آوردند. اجازه بفرمایید تا دیر نشده جلو چشمای شما بهشون سلام عرض بکنم. تبریک سال جدید، خیلی خوش آمدید.
خواهش می‌کنم. من عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان خوب برنامه‌تون. امیدوارم که سالی داشته باشیم توأم با معنویت و توفیقات مضاعف در ارائه آموزه‌های دینی به مخاطبان و ارائه راهکارهایی که بتونن مسائل حقوقیشون رو در حدود مرتبط با حقوق تبیین شده دریافت کنن
انشالله. خیلی ممنونم که وقت گذاشتید و تشمیارید انشالله از این به بعد. آقای دکتر شریفی برای ورزش دوستا و مخصوصا فوتبال دوستا آشنا هستند با عنوان یک عنصر خدمتگزار، خیلی قاطع، قرص و محکم تو تصمیم‌های دقیقی که میگیرند آشنایی خلاصه شما مردم با ایشون فراوانه، اما شاید زوایای دیگر دانشی ایشون قدری کمتر در رسانه بیان شده باشه. کارشناس علوم دینی هستند و از جمله افرادی که در حوزه تألیفات دینی و تربیت شاگردان در این حوزه و حوزه حقوق به تأکید و تخصیص فعالیت فراهونی کردن. از این بابت خوشحالم که در خدمت ایشون هستیم و این مباحث بیان میشه. این به ذهنم اومد که تو بحث حق الله که میخوام با اون شروع بکنم، خدای متعال که خالق همه هستی است، همه ما وامدار او هستیم، اصلا او ما رو هست کرده و هیچ چیزی از خودمون در قبال او نداریم. شاید این به ذهنمون بیاد که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، این حق جن و انس و حقوق دیگه، اما از اون ور خود خدام گردن خودش گذاشته مثلا ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها، یعنی رزق هر جنبنده ای رو زمین خدا گذاشته گردن. به این دلیل گفتم دو طرفه حتی در بحث حق الله. من با توجه به آیه‌ای که تلاوت کردم میخوام از جناب عالی این حوزه حق پرستش رو سوال بکنم که یه خورده راجع به این صحبت بفرمایید و آیا این که آدم ها به هر روشی که دلشون میخواد میتونند این حق رو ادا بکنند؟
بس سوال خیلی به جاییست. ببینید، مرحوم لاهیجی در یکی از آیات قرآن خیلی توضیح زیبایی داره، میگه او بودو ربکم، هیچ کس جز لاهیجی به این نکته در این آیه توجه نکرده، در مجموعه شاید 2000 تفسیر هم که این همه سیدی هم براش قرار داده شده و همه رو نرم افزاری کردن، این جمله مرحوم لاهیجی خیلی درخشان هست. عبود ربکم رو توضیح میده، میگه عبادت در اینجا اومده کنار ربوبیت قرار گرفته. خدا نگفته عبود الله، گفته عبود ربکم. میخواد نشون بده میان عبادت و میان ربوبیت خدا ارتباط هست، بپرستید ربتان را. بعد مرحوم لاهیجی توضیح میده، یعنی اگر حق خدا را در عبادت و بندگی به جای آورید، او هم حق شما را در اصلاح و تربیتتان به جای خواهد آورد. در اینجا تلازم در حق رو مرحوم لاهیجی توضیح داده. اگر میخوان زیل همین آیه سخن لاهیجی رو ببینید که او بودو ربکم اینجوری معنا میکرده با اون ادبیات کهن که عبادت شما مر خدا را موجب است، بهره‌مندی شما مر ربوبیت او را.
عبادت کنید تا تربیت شوید.
بله.
این درسته؟
بله، عبادت کنید تا تربیت. بنابراین عبادت معنایی داره و مفهومی داره که اگر از سوی ما به کار گرفته شود، از ثمرات و نتایج ارزنده ربوبیت ذات اقدس الهی بهره مند میشیم، اصلاح میشیم، تربیت میشیم، آثار تربیتی ما رو همگان مشاهده میکنن که در یک کلمه خودمون به آرامش میرسیم، اطرافیانمون به امنیت میرسن. اما باید ریز شیم چگونه؟
خب از همین الان شروع کنیم.
ریز شیم؟
بله بفرمایید.
ببینید، ما بحث عبادت رو وقتی مطرح میکنیم گاهی اوقات به ذهن اینجوری میاد، عبادت یعنی نماز بخونیم، روزه بگیریم، خمس بدیم، حج بدیم و شکل و شمایلی که به اعمال عبادی مشهوره. در حالی که آقا علی ابن موسی علیه آلاف و تحییت و ثنا فرمودن اگر بندگی، عبادت و دین 70 جز داشته باشه، یک جزش نماز و روزه و حج و ایناست. اون 69 جز دیگه تفسیری از محیط و تقدیرات خداست که بتونه به انسان آرامش و به اطرافیان امنیت بده. واحد اندازه‌گیری دین، عبادت برای هر فرد مقدار امنیتی است که برای حوزه پیرامونی خودش میتونه ایجاد کنه. چه اموری رو باید به کار ببنده با چه اعتقادی که در هر جا ظاهر میشه اطرافیان بگن خدا رو شکر فلانی آمد، راحت شد،
اصلا بیام طرفش،
آسوده شد. بله دیگه، این واحد اندازه‌گیری دینه که رساله حقوق اصلا برای همین وضع شده. ما ببینید خداوند آمدن از روی عمد،
بله،
در ما رذایلی قرار داده همونطور که فضائلی قرار داده. مثلا ما در وجود ما حسد هست. شما نمیتونید انسانی پیدا بکنید که مدعی شه در وجود من حسد نیست، مدعی عصمت میشه. در وجود من بخل نیست، کبر نیست.
منظورتون بلقوه است؟
بلقوه است. یعنی در نهاد یک انسان صفاتی قرار داده شده که در شرایط گوناگون میتواند بروز کند.
درسته.
اگر شرایطش فراهم شه من میتوانم رذیله‌ای به نام حسد رو بروز بدم. که شرایطش فراهم میشه؟ شما یک صاحب نعمتی میبینید، خودتون فاقد نعمتید، فاقد نعمت که ندارد در مقابل واجد نعمت که دارد احساس میکنه این مقداری مشکل براش ایجاد شده، اندوهگین شده. برای صاحب نعمت میخواد ایجاد مشکل کنه، یا نعمت رو از او بگیره، یا عمر صاحب نعمت رو کوتاه کنه، یا انواع گزارش ها رو براش بنویسه که بگه این نعمت رو بگیره
از اون گرفتهش.
بله، بعد وقتی که نعمت رو ازش گرفت یا خدایی نکرده برای صاحب نعمت مشکل ایجاد کرد، میگه آخرش آروم شد.
آخه چی به دست آورده که آروم شده؟
در حقیقت این بیچاره نمیدونه که منشأ ناآرامی حسد او بوده. راه دستیابی به آرامش سلب نعمت از صاحب نعمت نیست. برای آرام کردن فرد حسود خدا راهی غیر از مبارزه با صاحب نعمت قرار
داده. چیه اون راه؟
راه همینه. مجموعه رذایلی که در وجود ما هست که در شرایط گوناگون خدا آشکارش میکنه، خدا مانند طبیبی میمونه، خداوند متعال، که برای این که بهت بفهمونه بیمار هستی میگه برو آزمایش بده. آزمایش که میدونی فلان باکتری رو داری، فلان ویروس رو داری، حالا مثلا میکروب گرام مثبت گرام منفی است، این رو داری، متناسب با اون یکی از گروه های آنتی بیوتیک، آنتی باکتریال و غیره رو باید مصرف کنی، دارو باید مصرف کنی. خدا میگه این بنده حرف منو که گوش نمیکنه، که الان بهش بگم تو حسودی، میگه اصلا خودت منو نمیشناسی، هیچ مشکلی من ندارم. که خدا میگه برای که اثبات کنم حسودی شرایط فراهم میکنم. آقای مدعی که میگی من نماز میخونم، روزه میگیرم، هر روز قرآن میخونم، فلانی صاحب نعمت شده، همون دوستت که باهات هم کلاس بوده، 3-4 روز میبینی خوابت نمیبره، افسرده ای، دوست نداری باش رابطه داشته باشی، میگه نماز خونه، قرآن خونه، حج گذار، تست حسد مثبت. حالا با دارو مصرف کنی؟ خدا باید رو کنه. این اگر خداوند در آزمایشگاه بزرگ هستی بیماری رو رو نکنه، این بیماری همینطور پنهان میمونه. چون من یقین به بیماری ندارم، حاضر نیستم دارو مصرف کنم. دارو همین آموزه های دینی است، اما آدم باید مصرف کنه تا این بیماری از وجودش خارج شه. این
که موقعی بفهمید؟ نه نه بفهمید،
نه نه شما بفهمید.
من عرض کردم یه موقعی بعضیا مثلا با هم صحبت میکنیم میگن که فلان اتفاق تو زندگیم افتاد، بهشون میگم برگشتی عقب ببینی چرا افتاد. میگه آره احساس میکنم که مثلا این اتفاقی که افتاد، من این پولو خرج کردم، این پول از راه درستی نیومده بود. میگم اتفاقا این تلنگر و نعمت الهیه که همینجا خواسته حواست رو جمع کنه، و چقدر خوش به حالت تو که اینو متوجه میشی. یعنی همین چیزی که شما فرمودین، خدا تو حوزه توبه هم داریم دیگه، اول او برمیگرده که بعد بنده برمیگرده.
بله، این کاملا همینطور که ما مخلوق خدا هستیم، محیط هم مخلوق خداست. شما که خودتون تمام ذرات آفرینش تحت اراده ذات اقدس الهی هستن، همه ذرات تحت فرمان هستن، اینکه قرآن تأکید میکنه و ما یسقط من ورقتن، این برگ درخت رو اینقدر تأکید میکنه، میگه اگه از جای عبور کردی برگ روی بینی تو افتاد، در حکایتی این اومده بود، بر مطلبی رو میگفتم که اگر برم حساب فلانی رو میرسم، برگ افتاد روی بینی، رفتم نزد بزرگی، گفت دست از این کبر و بددماغیت بردار، خداوند هشدار داده. این که برگ در اون ثانیه‌ای که من این فکر رو میکنم باید بیاد روی بینی من قرار بگیره، کلامی است که چون کلام خدا فهمودن فعل منه اوجده فی المحال، کلام خدا با بنده اش افعالی است که در پیرامون او ایجاد میکنه. خدا که نمیتونه گفتگوی مستقیم، ما اصلا این لیاقت رو نداریم که خدا با ما گفتگو بکنه، اما از طریق افعالی که در محیط، کارهایی که در محیط ایجاد میشه، خدا با من گفتگو میکنه. با انسان حسود خدا گفتگو میکنه، میگه من طبیب مهربان به طور رایگان بدون اینکه تو بخوای، بدون اینکه رجوع کنی، بردمت به آزمایشگاه. بنده خوب من حسودی، تست حسد مثبته، تست بخل مثبته، کبر مثبته، حرص و طمع مثبته، باید دارو مصرف کنی. دارو همون بندگی است، مداوا همون ربوبیت، تربیت شدنه.
درسته.
اگر دارو مصرف کنی مداوا خواهی.
خیلی خوب، ما بحثمون رو در حوزه حق خداوندی و حقوق الهی انشالله ادامه خواهیم داد. میدونید ذهنم کجا رفت؟ بحث غرور و کبر و اینا بیان شد. راستش به دلیلی پیش از ورود به اتاق فرمان و استودیومون هم ما تو این پله‌ها که میمدیم بالا با آقای دکتر یه دفعه صحبتمون رفت به سمت همین رذیله اخلاقی، یعنی کبر و غرور و اینها. من میخوام بگم بنده به کجا میرسه که اون وقت ما قراره که به رب کل کریم، یعنی در مقابل پروردگار و رب کریمی که چیدن کلمات و واژه ها در آیات الهی در قرآن کریم کلی جای توجه و مداقه داره. اوج ناسپاسی میاد یه دفعه انتهاش صفت کریم خداوندی قرار میگیره، اوج مهربانی. من میخوام راجع به این موضوع یعنی پرستش آقای دکتر شریفی بیشتر برامون صحبت بکنید.
دست شما. این کلمه عبادت تو زبان عربی در اصل به معنای همراهی است. مثلا عبادت به معنای همراهی است. عابد به کسی میگن که همراه و ملازم یک چیز باشه. علت این که ما واژه عبد رو که واژه عربی است در فارسی به بنده معنا کردیم که کاملا درست معنا شده. عجیبه این واژه اینقدر دقیق معنا شده. ریشه بند به اضافه پسوند که اسم سازه، انسانی که در بنده، یعنی فردی ریسمان به گردن او انداخته است، همیشه همراه خودش به عنوان ملازم و همراه این ور اون ور میبره. این واژه از واژه هایی است که هر کس ترجمه کرده و این رو برگردونده، بسیار عالمانه برگردونده در نقطه نخست، کاملا اون همراهی رو خواسته معنا بکنه. این که ما میگیم عبادت میکنیم خدا را، یعنی همیشه همراهی داریم با خواست او در شرایط گوناگون زندگی. یعنی خدایی که ما رو آفریده طراح وجودی ماست و میدونه چه موجودی رو با چه اوصافی آفریده. حالا خدای به من میگه فلانی استعداد انواع گناهان در تو هست و استعداد انواع طاعات در تو هست، تو چون بخل و حسد و کبر و حرص و طمع داری میتونی انواع گناه ها رو انجام بدی. مثلا خود حسد مولد صدها گناه است. برای همینه ما وقتی به یک جوان میخوام عمل کرد یاد بدیم، هی میام میگیم این کارا رو انجام بده، این کارا رو انجام نده، بعد نمیگیم بابا اون منشه ای که نمیذاره تو این کارا رو انجام بدی چیه. خب وقتی که کسی حسوده نمیتونه غیبت نکنه، حسدشو که درمان کنیم، خود به خود این آموزه که بابا با عیبجویی از دیگران نباید خودتو آروم کنی، تو زندگیش معنی پیدا میکنه.
درسته.
خالق هستی اومده میگه مخلوق من، علت این که عمل به خواست من و دستورات من در زندگی برای تو دشواره، در وجود تو رذائلی هست که امیال میلهایی رو در تو ایجاد میکنه. مثلا من گفتم که مهمان رو اکرام کن، اما در وجود تو صفت بدی به نام بخله. وقتی مهمون میاد دم خونت، گرفتاری شروع میشه، مثلا انگام نهارم باشه، ماهی سفیدی هم آماده کرده باشیم، میبینید که دو سه دقیقه معطل میکنین، ماهی سفید رو پنهان میکنین، همه چی رو قایم میکنین، پنجره رو باز میکنین، اگر بوی غذای چیزی هم هست بده بیرون که مهمان اگر حالا به عنوان مزاحم ازش یاد میکنید وارد شده بیاد، بعدن به هر طریق زودتر تشریف ببره تا بتونید اون ماجرای خوردن و آشامیدن رو ادامه بدید. خدا میگه اونی که تو رو باز داشت از مواجهه با مهمانی که مأمور بودی به اکرامش، رزیده به نام بخله، خانم، آقا، به کارگیری بخل سبب شد به دستور من عمل نکنی. این که مهمان دیدی، مهمان اومد، ناراحت شدی، این آزمایشگاه من بود، تست بخل مثبت. انسان بخیل اگر همسو با بخل برخورد کنه، در رو باز نکنه، غذا رو پنهان کنه، بخل همچنان در وجودش میمونه، روز به روزم تقویت میشه.
یعنی شما دارید اینا رو موانع یا راه انحرافی های فرار از عبودیت و پرستش حتی بیان میکنید.
کاملا. اصلا خداوند گفته بندگی من تابع دو چیزه، بینش روش، اعتقاد عمل. باید معتقد شی که من تنها قادرم تو رو تربیت کنم. باید معتقد شی نیازمند به تربیتی. برای اینکه معتقد شی نیازمند به تربیتی، باید اثبات کنم مشکل داری. برای اینکه اثبات کنم مشکل داری، شرایطی رو باید فراهم کنم. بفهمی بخیلی، بفهمی حسودی، بفهمی حریصی، بفهمی طمعکاری، بفهمی متکبری. وقتی بهت فهموندم که این گونه هستی، با همراهی کن با من، ملازمت داشته باش با من، دستتو بده تو دستم،
خودم در خدمتم.
آره، تا این که دستتو بده تو دستم بندگی است، مداوات میکنم ربوبیته. بندگی کن تا تربیت شی، عبودو رب کن، بپرستید تا تربیت شوید. اما در اینجا یک حلقه واسط هست. اون حلقه واسط اینه، خداوند میگه یک اعتقادی در وجود تو من میخوام شکل بگیره. اون اعتقاد اینه، در محیط پیرامونی خودت وقتی قرار میگیری، ببین رابطه محیط با تو رابطه ایجادیست یا اظهاری. یکم دشوار چون میشه این رو ساده شد. ببینید آیا محیط در ما رذیلهی به نام بخل و حسد و کبر و حرص و طمع را ایجاد میکنه؟ آیا محیط سبب میشه ما بخیل شیم، حسود شیم، متکبر شیم؟ یا نه، محیط شرایطی رو فراهم میکنه که پی ببریم در ما حسد هست، در ما کبر هست، در ما طمع هست. دو پاسخ داره، هر کدوم از اینا سبب عکس العملای خاص خودش میشه. صاحب نعمتی که در مقابل ما قرار گرفت، دوست قبلی من فلان ماشین رو خریده 400 میلیون تومن، آیا فلانی که ماشین 400 میلیونی خریده است در من حسد ایجاد کرده یا نه؟
زمینه ظهور و بروز شده.
حسد پنهان مرا او رو کرده است. رابطه محیط با من اینه، آینه است، رو میکنه یا نه؟ مولد ایجاد میکنه. آموزه های دینی بر اساس تفسیر وحیانی اینه که محیط آینه است. المرآت، حدیث امام است، المرآت التي ینظر الانسان فیها الى اخلاقه هی الناس. آینه ای که با آن میتوانی به کاستیهات پی ببری اطرافیان تو هستن، رو میکنه، آشکار میکنه. پس میگم محیط آینه است، علت ناآرامی نیست. اینکه من در مقابل صاحب نعمت قرار میگیرم یکی دو شب خوابم نمیبره، این ناآرامی ناشی از حسد منه. خب انسان حسود که نباید با اطرافیانش درگیر شه، باید بره با حسدش درگیر شه. خداوند میگه راه دستیابی به آرامش اینه که خدایا تو وعده دادی اگر انسان حسود در مقابل صاحب نعمت قرار بگیره، برای صاحب نعمت ایجاد مشکل نکنه، غیبت نکنه، تهمت نزنه، دروغ نگه، با صاحب نعمت برخورد نکنه، علیهش گزارش ننویسه، گفتی خدایا تو به من گفتی جبران میکنی، من به امید جبران تو آروم میگیرم و اصلا با صاحب نعمت استعکاق و برخوردی پیدا نمیکنم. به خاطر همینه در آموزهای دینی ما این امیدواری به وعده های خدا با چه واژه‌ای ازش یاد شده؟ با واژه یقین. کلمه یقین به چه معناست؟ در اصطلاح زبان عربی یقین اینه، میگن یقن الماء فی الحوض، آب در حوض آرام گرفت. اول میگن تلاطمت الماء، اول میگن آب تلاطم شد. وقتی آب رو ول میکنن ساکن میشه، این اصطلاح زبان عربیه، میگن یقن الماء فی الحوض، آب در استخر و حوض آرام شد، به گونه ای که کف حوض دیده میشه. میگه امید به وعده های من یک مرتبه این ناآرامی موجود در حوض و حوضچه قلب تو رو به آرامش مبدل میکنه. وقتی آروم شدی دیگه با فردی که صاحب نعمت درگیر نیستی. همه مشکلات ما اینه، این همه درگیری، اذیت، دعوای دو تا خواهر، دو برادر، دو باجناق، دو همکار، همه به خاطر اینه. اطرافیان رو مقصر میدونیم، علت ناآرامی میدونیم، میگیم یا کامجویی کنیم یا ستیزی جویی آروم میشیم. خدا میگه محیط آینه است، کاستی های تو رو رو میکنه. ابزار آرام شدن یقین به وعده های منه، راه درمان شدن عمل به دستورات منه. بیمار نسخه مصرف کن، به مصرف نسخه میگن بندگی.
خیلی خوب. خب داشتیم میفرمودید اون کسانی که این ادعا رو میکنن،
بله، ببینید انما الدین واحد، انما الدین من الله، امره و نهیه. امام باقر علیه السلام فرمودن طراح ما، کسی که ما رو آفریده، به کاستی های ما آگاست، میداند چگونه ما رو معالجه کنه. وقتی شما میگین که یوم الله ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، امام صادق علیه السلام قلب سلیم رو چی معنا فرمودن؟ فرمودن قلب سلم من حب دنیا. وقتی که وارد گذر قلب میشوید، ازتون سوال میکنن این قلب چه مقدار سالمه؟ از چی؟ از حب دنیا. حدیث بعدی، من البخل و الحسد و الحرص و طمع، از این رذایل آیا پاکش کرده ای یا نه؟ به گونه بندگی کردی که خداوند از وجود تو بخل و حسد و کبر و حرص و طمع رو برداشته باشه؟ که در اصطلاح دینی میگن به حیات طیبه رسیده باشی؟ حیات طیبه بر خلاف این زندگی ماست، زندگی پر آشوب مشوشی که هم خودمون ناآرامیم، هم اطرافیان در امان نیستن از ما. فرمودن الناس و اسنان، مردم دو دستن، رجلون، بعضیاشون اراه، بعضیاشون استرا. وقتی از دنیا میرن عده راحت میکنن اطرافیان رو، آسوده میشن،
عده
خودشون. فرمودن مؤمن استرا، چون عمری اذیت شده تا اطرافیان در امان باشن. رموز بندگی رو یاد گرفته، متمسک به دینی شده که اون دین گفته باید تعب بکشی، رنج بکشی تا اطرافیان در آسودگی و امان باشن. ادهی نه، برای اینکه خودشون آسوده باشن و چون فکر میکردن آسایش ابزار رسیدن به آرامشه که غلطه، بین آسایش با آرامش هزاران هزار کیلومتر فاصله است که یک روزی باید فرق آسایش با آرامش رو بگیم. تا وقتی مرز این دوتا از هم مشخص نشه انسان همیشه ناآرامه. اونا اومدن عمری اطرافیان رو اذیت کردن تا آروم بگیرن. این اطرافیان انسان‌ها بودن، حیوانات بودن و حتی گیاهان بودن. هم محیط زیست ازشون ناآرامه، اگر جایی برن میوهی ببینن میکنن، شاخهی ببینن میشکنن، حیوانی ببینن میکشن، سنگ میزنن، اذیت میکنن. اصلا این وجودش اینه. میگه محیط منشأ ناآرامیه، راه دستیابی به آرامش یا ستیزه جویی یا کامجویی، این وجودش اینه، راه آرامشش اینه. خب حالا خداوند چیکار میکنه؟ خداوند اومده تفسیر از محیط ارائه میکنه، به تو میگوید محیط آینه است، تو در وجودت رذائلی هست، این آینه اون رذائل رو رو میکنه. با این تفسیری که ما از محیط داریم، یک را بیشتر برای آرامش نیست. با یقین به وعده های من خدا آرام بگیر، عفو کن، صبوری کن، بگذر. بعد در آرامش، وقتی به آرامش رسیدی به وظیفت عمل کن. گاهی اوقات ما میگیم آروم بگیر، عفو کن، بگذر. میگه آقا مردم ظلم میکنن، ستم میکنن، حقمون رو میخورن. بابا این همه آموزا برای عفو اومده، به معنی که میخوام عفو کنیم، یادمون میاد که حقمون رو میخورن. اصلا خداوند عفو رو نذاشته که حق تو بخورن، عفو جای دیگه‌ای باید به کار گرفته شه. عفو یعنی این که فلانی به من اهانت کرده، آیا اهانت او مجوز اهانت منه؟
نه.
خب اهانت او زشت، اما زشتی عمل او آیا عامل ناآرامی است؟ بازم نه. چرا؟
خودم
یک فرد میاد به هم من و هم به شما اهانت میکنه، میبینی مثلا من تون میشم شما آرومین، اگر اون ناسزا علت ناآرامی باشه باید هر دو به یک گونه ناآرام شیم. اختلاف ما در اینکه یک نفرمون ناآرام و دیگری آرامه نشون میده محیط علت تامه ناآرامی
نیست.
نیست. حالا که محیط علت تامه ناآرامی نیست، من با یقین به وعده خدا خودم آروم میگم، میگم خدایا تو گفتی اگر در مقابل اهانت عفو کنم تو جبران میکنی. اما وقتی آروم شدم دو روز سه روز با اون رفاقت کردم، میگم فلانی راستی من به دل نمیگیرم، اما یادت باشه شاید دیگران ندونن تو چقدر انسان خوبی هستی. این حرفی که میگی شاید دل اونها بشکنه، دل مؤمن رو بشکنی، عرش خدا رو شکستی. این باید بعد از دستیابی به آرامش،
یعنی خودمون درست میشیم، دیگران رو هم اصلاح میکنیم.
دریافت پیام، ابلاغ.
خیلی خب، من البته شما بیننده های محترم ممکنه مثل من بعضیاتون معتقد بر این باشید که جواب دقیق و قاطع رو آقای دکتر شریفی به پرسش من ندادند که آیا اگر کسی راست بگه، غیبت نکنه، تهمت نزنه، صداقت داشته باشه، اهل امانت داری باشه، اینها رو به عنوان راه ادای حقوق الهی یعنی پرستش و عبودیت میتونه بیان بکنه، و یا اینکه نه این گونه نیست، اینا باید همه با هم دیگه جمع باشه، هیچ کدوم جای دیگری رو نمیگیره. اینا رو میخوام راجع بهش صحبت بکنم، منتها اجازه بدید که بیننده محترم ارتباط تلفنی گرفتن با استودیوی ما، بهشون سلام عرض بکنم. وقت شما بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم.
وعلیکم السلام.
مهمون برنامه و همچنین مجری محترم. یه سوالی داشتم از خدمتتون.
بسم الله خانم.
من از داشته‌های دیگران خیلی راضیم، برای بهتر شدن وضعیتشون دعا میکنم، اما این شکایت رو از خدا میکنم که چرا من نباید داشته باشم؟ یعنی مگه من چه مشکلی دارم که داشته‌های اونا رو من نباید داشته باشم؟ بعد سوال بعدی اینه که چیکار کنیم که به داشته‌های خودمون راضی باشیم، یعنی از اون چیزی که خدا به ما داده شاکر باشیم، خدا رو شکر کنیم.
خیلی متشکرم.
خیلی ممنونم.
ان شاء الله موفق باشید.
زنده باشید. خدا حافظ. خوبتونم.
ما از شما ممنونیم. خدا حافظتون.
ببینید دین دو چیزه، اعتقاد و عمل. فردی عمل داشته باشه و آنچه عمل میکنه معتقد نباشه، دیندار نیست. فردی معتقد باشه، اعتقادش رو در زندگی به کار نگیره و موجب نشه خودش آرام و اطرافیانش در امان باشن، بازم دیندار نیست.
به قول خدا الذین آمنوا و عملوا الصالحات.
حالا چرا خداوند توی قرآن چرا نگفت ان الذین اعتقدوا، کسانی که معتقد شدن، گفت ان الذین آمنوا. مرحوم فیستو وافی خیلی زیبا توضیح داده این رو، میگه این که خداوند میگه اونایی که ایمان آوردن، نمیگه اونایی که معتقد شدن، میگه یعنی اونایی که اعتقادشون رو به کار بستن و امنیت برای اطرافیان ایجاد کردن. میگه علت اینکه خداوند از ایمان استفاده میکنه، میخواد بگه من ایمان رو قبول دارم، یعنی اعتقاد کاربردی، بینش کاربردی، اعتقادی که در زندگی به کار برده شه. من ببینم مردی در خونه برای بچه‌هاش منشأ امنیت باشه، از بیرون اومده توی خونه، داد و بیداد بچه ها، خب بازی باید کنن دیگه، میگه من سر زور آخه من نیاز به استراحت دارم. خب دوست عزیز باشه، مهم
اونا نیاز به بازی دارن.
بله هیچ مهم نیست، قراره من 30 سال بگذارم، هیچ مشکلی پیش نمیاد. از خوابم همیشه که من از خواب بیدار نمی کنن که، گاهی اوقات این بچه هست دیگه بازی میکنه. شما میباید از حبت به خواب بگذاری، اسم اینم هست بخل. خب به هر دلخواه موجودی اسمش بخله، ما فقط فکر می‌کنیم نسبت به ماله، به هر دلخواه موجودی اسمش
بخله.
تو زبان عربی که بعداً اثبات خواهیم کرد این رو و ظرافتش رو خواهیم گفت، تو از حبت بگذر. خیلی خوب، از خواب بیدارت کردن، طرف میگفت، من یک بار دیگه این مثال رو زدم، طرف میگفت تلفنمو قطع کردم، سیم تلفن رو کشیدم، موبایل رو خاموش کردم، کنترلم همینطور، گرفتم خوابیدم، گفتم یک خواب آرام، گفت بچه‌م کتاب بزرگی رو بلند کرد زد تو سرم.
عجب.
بابا خدا مگه نمیتونه ایجاد ناآرامی کنه؟ خداوند حاکم علی الاطلاقه. در هر محیط نشون میده، میگه بنده من که به شدت وابسته به خوابی، میخوام نشون بدم بهت این وابستگی تو به خواب سبب میشه وقتی شرایطی پیش میاد که من نیاز دارم تو رو بیدار کنم چون من ربم تو عبدی، ناراضی. فرد ناراضی بیدینه گرچه نماز بخونه، گرچه روزه. این رو اثبات خواهم کرد، احادیث اهل بیت این رو میگه، فرد ناراضی بیدینه. برای این فهمودن آقا شما وقتی که پسنداز داری میدی برداشت میکنی، درست؟ تو حسابت 1,000,000 تومان پول میدی برداشت میکنی، پسنداز کن، برداشت کن. ماها میریم با نماز با روزه اینا ابزارهای برداشته برداشت میکنیم، خدا هی میگه بابا چیزی در حسابت وجود نداره. فهمودن اونی که عامل پسنداز صبوری عفو گذشت در زندگیست، اونا پسنداز میکنه، بعد با نماز و روزه و امثال اینها به تو اجازه برداشت میده.
مجموعه این فرایند میشه پرستش؟
احسن.
مجموعه. یعنی سپرده گذاری و برداشت.
احسن. سپرده گذاری یعنی در همه زندگی من باید رابطم با محیط رو درک بکنم. ولایت اهل بیت در مسلمان کلن همینه، وظیفه ما رو تعیین میکنه. ولایت آقا امیر مؤمنان علیه آلاف و تهیت و سلام اینه که فهمدن در شرایط گوناگون بهت نشون میده درصد تقصیر محیط، درصد تقصیر خودت، همه رو در نظر بگیر، بگو محیط آینه است، منشأ ناآرامی در وجودمه، با یقین به وعده آروم بگیر، با عمل و آموزهای دینی خودت مستقیم وعده کن. اما سوال این خواهر خوبمون،
دو تا سوال داشتن این بیننده محترممون بله. که آقای کنه جواب بده.
ببینید صاحب نعمتی است که دعا میکنیم براش که انشالله نعمتش پایدار بمونه، اما خب این چرا خدای من اون نعمت رو ندارم؟ هست آدم وقتی که خداوند همه ذریه‌اش رو از وجودش خارج کرد نشونش داد، برخی بزرگ، برخی کوچیک، برخی زشت، برخی زیبا، گفت خدای چرا این ذریه من که در آینده به تدریج پا به دنیا میذارن اینقدر مختلفن؟ برخی غنی، برخی فقیر، برخی زیبا، برخی زشت، برخی چشم این رنگی، برخی چشم این، همه اختلاف. فهمود اگر این اختلافات نبود بستر بندگی برای من فراهم نمیشد. این اختلافات اینه، فردی که فقیر نسبت به غنی درش احساس ناآرامی ایجاد میشه، وقتی که غنی نسبت به فقیر که بهش رجوع میکنه ناآرام میشه، تمام بیمار نسبت به سالم، سالم نسبت به بیمار، همه اینا این باب تعامل رو برقرار میکنه. پس اینکه خدایا چرا اونی که به اونا دادی به من ندی، پاسخش واضحه. بسیاری چیزا در وجود این خواهرمون هست که باز دیگران
ندارن،
اون رو ندارن. ما باید نعمت شناس باشیم، متاسفانه ما آشنا به نعمتهای الهی نیستیم. بعد میگیم فلانی الان با فلان ماشین میره، من این ماشین رو ندارم، مگه نعمت الهی؟ و اون کسانی که فکر میکنن نعمت خدا در آنچه میخورن، آنچه میپوشن و آنچه بر آن سوار میشن خلاصه میشوند، بدانن که از رحمت من خدا بدورن. که این احادیث رو کم کم باید بخونیم، اگر میشه در سایت شما به مخاطبان ارائه کنیم و نشان بدیم. یک خواهش هم از شما دارم، از این بعد اون چه که از احادیث میارم بشه برخیش رو همزمان
نشون بدیم.
آره نشون بدیم بینش، اگر امکانش باشه
حسب مطلب رو زودتر بله. بگیریم. اجازه بدیم همینجا هم تشکر کنیم از این رفقای عهد رایانه ما که معمولا زیرنویسا و اینا هم نشون میدن، شده نیست ان شاء الله.
اگه این بشه، چون گاهی اوقات میخوام به اصطلاح استناد کنیم، بین من اگر نعمتی دیگران دارن بگم اون باشه، خدایا من رو هم با شرایطی که باید اون شرایط در من هم فراهم شه. گاهی اوقات اون نعمت برای من زیان آوره. همون بندگانی دارن که فقیرن، اگر غنی بشوند، گرچه سعی میکنن، تلاش میکنن، تدبیر میکنن، اما بازم طبقه این طبقه فقیرن. هرچه هم سعی میکنن بجن، اگر به یک غنایی برسن قبل از شرایط، از من خدا رو برمیگردن. بندگانی هن که غنی هن، لو افقرتوهو، اگر فقر را بر او و خانوادهش حاکم کنم لکفره. برخی از بندگانن اگر بهش سلامت بدم لکفره، برخی اگر بیمارش کنم لکفره. که حدیث مصالح العباد امام صادق علیه السلام سه صفحه است در توحید شیخ صدوق که مفصله. حضرت میگه مصالح رو خدا میدونه، حالا جداولی داره مصالح، حالا علتهایی هم داره، میگم باید بهش پرداخته شه. پس این خواهرمون باید بدونه خداوندی که او رو آفریده مصالح تربیتی او رو در این شرایط دیده، سعی میکنه، تلاش میکنه، با وجود این تلاش اون شرایط براش محقق نمیشه. اولا نعمت شناس نیست، خیلی از نعمت‌ها رو او داره دیگران ندارن، و ثانیاً زمانش باید برسه. نعمت قبل از زمان به بنده داده بشه موجب
من خودم معتقدم که موقع‌هایی اجابت نشدن برخی از خواسته های ما نعمت خداست به ما،
کاملا دیگه،
چون به ما لطمه میرسون. بله. اگه برسه. بله. سوال دومشون ادامه سوال اولشون بود به نظرم و کاملا مرتبط. حالا چیکار بکنیم که از این وضع موجود، البته شما نسخه‌ش هم دادید، رضایت داشته باشیم. بله. اصلا دیگه این ناراحتمون نکنیم،
همینه دیگه. ما اگه بدونیم این شرایط زمینه مداواست، فردی که طبیب براش دارو تجویز کرده، دارو در اختیارش گذاشته، دیگه چه ناراحتی داره؟ من با دارو دارم درمان میشم، آه چرا ناراضی باشم؟ درمان من این شرایطه، این اوضاع و احوالیست که الان دارم، راضی شدن به تقدیرات. خیلی ساده است.
درسته.
آقا من حتما میخوام در شهر زندگی کنم، راضیشم. حتما میخوام وام به این تعلق بگیره، راضیشم. حتما ماشینم این بشه. خب خداوند که نمیتونه مطیع بندش بشه، به بنده بگه که هر دستوری داری به من برام بنویس، من اجرا کنم تا توی بنده رو راضی کنم. قرار ما به تقدیرات خدا راضیشیم، اما ما پیش شرط میذاریم، به خدا داریم میگیم چیکار کن تا ما راضیشیم. پس یعنی خدا باید بته به خواست ما راضی شه. این به عکس.
بعضیا دعا میکنن میگن که خونه بده انقدر متراژش باشه فلان جا باشه تا قبل از فلان موقعم بده. من توی آره به قول آقای تهیه کننده میگه تا زگی بدنم شاید راضی نشه. توی یکی دو دقیقه سوالی رو مطرح میکنم، هر چی شو رسیدین آقایتون جواب بدید، باقیش بمونه برای جلسه بعد. بحث طبیب و دکتر و اینا پیش اومد، سوالی که شاید تو ذهن بیننده باشه، چون بحث پرستش و وحدانیت حضرت حق و اینها مطرحه، طبیب میاد مشکلی از ما یا عزیزمون رو حل میکنه، بعد اون وقت تا آخر عمر ممنونش میشیم، میگیم که خدا پدر مادر فلانی رو بیامرزه، خدا عاقبتش رو به خیر کنه، آقای دکتر فلانی یا خانم دکتر فلانی، این آیا از مصادیق شرک است؟
بل ببینین خیلی خوبه این مطلب. مالک ابن عطیه میاد خدمت امام صادق علیه السلام و میگه که من فرزندی داشتم رو به مرگ، طبیب مداواش کرد، همیشه شکر اون طبیب رو به جا میارم و قائلم که طبیب فرزند مرا از مرگ نجات داد. حضرت فرمود این شرکه. فرمود لولا فنالون لحلکتو، اگر فلانی نبود من میمردم، لولا فلانون لعصبتو، اگر نبود ایجاد مصیبت میشد، لولا فلانون لزا ایالی، اگر فلانی نبود خانوادم از بین رفته بودن. همه اینا فرمودن الا ترى انه جعل لله شریکا فی ملکه. فرمود چی بگم؟ حضرت فرمود خودت چی به ذهنت میرسه با توجه به این؟ گفت آقا اجازه میدی اینجوری بگم، لولا ان الله من علیا بفلان لهلکت، اگه خدا بر من منت نمیگذاشت و فلانی را سر راه من قرار نمیداد و به تدبیر و عمل او اثر و خاصیت نمیداد، هلاک میشدم. حضرت فرمود این را میپسندم، بگو خدا این ابزار رو سر راه من قرار داد، خدا را بر این ابزار و اثرگذاری آن شاکر.
همه هستی رو در طول ببینید،
احسن.
در عرض نبینید. احسن. با خداوند
اوست که اثر میده و اوست که سلب اثر.
آقای دکتر شریفی خیلی متشکرم، موارد بسیار ارزشمند و کاربردی رو بیان فرمودید. ایامتون به کام و عزتتون مستدام، عاقبتتون ختم به خیر. خدا حافظ همه شما.